أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در دبران ام بین متباینین بحث میشه که آیا حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی به نحو علیت هست، یعنی امکان نداره شارع ترخیص بده در مخالفت قطعیه علم اجمالی، یا به نحو اقتضاء هست، شارع اگه ترخیص بده در مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلاً محذوری نداره. حالا خطاب اصل منصرف از آن به خاطر ارتکاز عقلا درسته، اما اگر یک خطاب خاص داشتیم، همون که ادعا میشه که در وارثی که میداند بخشی از اموال مورثش مشتمل بر رباست، روایت صحیحه داریم که تا علم تفصیلی پیدا نکنه به اینکه اون مال ربوی چیست، بر او حلال کل ارث. و لذا برخی مثل آی سرد که قائلن به این که حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی هم به نحو اقتضائه، میگن دلیل خاص آمد ترخیص داد در مخالفت قطعیه. اما کسانی که مسلک علیت رو قائلن که معظم اصحاب این طورن، مثل آی خویی هم همین نظر رو دارن، توجیه میکنن، میگن شارع دست از حکم واقعی برداشته، حرمت واقعیه ربا اینجا تخصیص خورده. به نظر ما بله، علیت عقلائیه یعنی ارتکاز عقلا موجب انصراف اطلاق دلیل اصل میشه، ما هم همین رو میگیم. اما در مقابل دلیل خاص که مقاومت نمیکنه، برخلاف مسلک علیت که میگوید عقلا قوی هست یا محال است ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی، او مجبور است دلیل خاص را هم توجیه کند و بگوید پس معلوم می شود که شارع حکم واقعیش را تخصیص داده است. به نظر ما حق با کسانی است که در اینجا قائل به مسلک اقتضاء هم، مثل مرحوم استاد ما مرحوم آقای صدر، قبل از این دو بزرگوار صاحب عروه در حاشیه مکاسب، خود صاحب کفایه، چرا؟ برای اینکه مشکل چیه؟ چرا شارع نتونه ترخیص ظاهری بده در مخالفت قطعی علم اجمالی؟ اگر میگی ترخیص در معصیت لازم میاد، ترخیص در معصیت، ترخیص در قبیح، آقا وقتی خود شارع اذن میده در ارتکاب، این دیگه قبیح نخواهد بود. معصیت یعنی تضییع حق طاعت مولا. وقتی خود مولا میگه من اذن میدهم، خودم اذن میدهم در ارتکاب اطراف علم اجمالی، دیگر فعل عبد قبیح نخواهد بود بعد از اینکه به اذن مولا هست. و دیگه اصلا اسیان نیست. اسیان یعنی تعدی به حق مولا. بله مخالفت تکلیف واقعی هست، اما به اذن المولا. اگر اشکال شما اینه که میگید چطور جمع میشه اذن در ارتکاب اطراف علم اجمالی با روح حکم واقعی معلوم بالاجمال، میگیم آقا به شما نقض میکنیم. در شبهه بدویه چجور جمع میشه اذن در مثلا ارتکاب شرب توتون با حرمت واقعی شرب توتون چطور جمع میشه؟ اونجا گفتید کشف میکنیم مولا غرض لزومی که راضی به ترکش باشد در این حال ندارد، غرض لزومی که در حال جهل به حرمت شرب توتون باشه که مولا بگه در این حال هم راضی نیستم شما شرب توتون بکنید، با اصل براءت از حرمت شرب توتون کش میشه، همچو غرض لزومی مولا نداره. و الا در شبه بدوی هم این اشکال هست. محقق اصفهانی گفته که بله ممکنه شارع غرض لزومیش در فرضی باشه که علم تفصیلی به حکم او پیدا کنیم، اما این خلف فرضه. میگیم جناب محقق اصفهانی خلف فرض کیست؟ خلف فرض اصولیین است؟ باشه. خلف فرض خدا و پیغمبر که نیست. اصلا خدا دوست داره خلف فرض اصولی عمل بکنه. امکان دارد یا ندارد؟ امکان دارد. مولا غرض لزومیش نسبت به تحریم ربا در مورد وارث مختص است، به جایی که وارث علم تفصیلی پیدا کند به ربا. چون ترخیص در ارتکاب به ملاک جهله، اغلا میگن با حکم واقعی جمع میشه، کمون که در شبه بدویه هم همینطوره. چون ترخیص در ارتکاب به ملاک جهله با حکم فعلی واقعی جمع میشه، با حکم فعلی واقعی از نظر اغلا جمع میشه. ولو علمی و عقلی بخوایم بحث کنیم کشف میکنه حتی در شبه بدویه اذن در ارتکاب از اینکه مولا در این حال روح حکم واقعی از نظر عقل در موردش محفوظ نیست، چون روح حکم واقعی غرض لزومی است که مولا راضی به تخلف از آن نباشد. در شبه بدویه فرض نه که مولا راضی است به تخلف، پس از نظر عقل روح حکم واقعی مختل است، ولی از نظر عقلا چون ترخیص به ملاک جهله جمع میکنن بین این ترخیص ظاهری و اون حکم واقعی فعلی. یعنی حکم واقعی فعلی از نظر عقلا حکمی است که لولا ترخیص به ملاک الجهل فعلی باشد. حالا ترخیص به ملاک جهل، گاهی ترخیص به ملاک جهل در شبه بدوی است، گاهی ترخیص به ملاک جهل در اطراف علم اجمالی است. چه مشکلی داره؟ شما هر چه در شبه بدویه بگید، ما در شبه مقرون به علم اجمالی میگیم. حالا شما ممکنه بگید آقا چرا میرید سراغ این که اغلا این حکم واقعی را فعلی میدونن، بعد از اینکه اعتراف کردید مثل صاحب کفایی که عقلا روح حکم واقعی که غرض لزومی است که مولا راضی به تخلف از آن نیست وجود ندارد، در هر کجا که ترخیص بدهد به ملاک جهل، چه در شبهه بدویه چه در اطراف علم اجمالی، میگیم جهتش اینه که مولا من که علم اجمالی دارم یکی از این دو آب حرام خوردنش، اگه اذن بده در شرب احد همای لابعینه اغلا میگن شما فقط معزونی در شرب عهده ما، بیشتر از این معزون نیستی، معزونی در تخلف از حکم واقعی به این مقدار. یکی از این دو آب را میخوری، اگر آب دوم را خوردی و اون حرام بود عقاب خواهی شد، در حالی که صاحب کفایه با بیان خودش میگه نه، اونی که من میخورم اول که معزونم که دیگر فعلی نیست، چون از داد مولا در ارتکاب، اون دومی هم که معلوم نیست اصلا حرام باشد، پس آن را هم میتوانم بخورم. ما میگیم این اغلایی نیست. اغلا میگن ما یک تحریم شرب نجس واقعی داریم که معلوم به الاجمال است، او فعلی است، او قانونی است که لزوم اطاعت دارد، به مقداری که شارع اذن در تخلف داده حق تخلف دادی داری. شارع اذن داده در تخلف به اینکه احدهما را بخوری، نه کلیهما را. حرف اینه. و ما این بحث رو در علم اجمالی مفصل بحث کردیم، دیگه میخواییم فقط اینجا خلاصه بگیم، البته توضیح میدیم، نمیذاریم بس مبهم بمونه، اما خلاصه عرض ما اینه.
فرق شبهه بدوی با علم اجمالی این است که در شبهه بدوی تفویت غرض مستند به مولا نیست، چون فرق
چرا؟
طبق مشهور
چرا؟ اولا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما بحث نقض غرض است، بحث نقض غرض است، نقض خوشحالی چرا خودش نقض غرض بکنه؟ چرا ترخیص بده در ارتکاب؟ اتفاقا برای وصول به غرضش باید جل احتیاط بکنه.
جل احتیاط ممکنه مفسده داشته باشه، لذا نمیکنه این کارو.
چون مفسده داره جل احتیاط، پس غرضش محدوده. و اگر غرض داشت در اینکه در فرض شک بدوی مردم اجتناب کنن از این مشکوف، باید جل وجوب احتیاط میکرد. لا اقل ترخیص ندهد در ارتکاب که نقض غرض مستند به او نشود.
مستند نیست، چون اگر
آقا دزد آمده خانه شما دزدی میکنه، میگه آقا بفرما هر چی میخوای ببر، بعد میگه اگه منم نگم که او میبره، آقا مستند به خودت نکن. مولا اگر غرضش اینه که مردم در ظرف شک اجتناب کنن از این نجس واقعی مشکوک، اولا باید ایجاب احتیاط کنه تا غرضش حفظ بشه. میگه مفسده داره ایجاب احتیاط، لااقل ترخیص نده در ارتکاب، بگذارد مردم خودشان مرتکب بشن، نه که به استناد ترخیص او این کار را بکنن، خود او نقض غرض بکنن. معلوم میشه در شبه بدوی غرض لزومی به نوی که راضی به تخلف نباشد مولا نداره. این حقیقت حکم واقعی است، در جایی که اصل ترخیصی برخلافش است. چه فرق میکنه؟ این در اطراف علم اجمالی هم مطرح میشه. خب اما به لحاظ بله
ملاک تنجز و اقلای محرکیت، اقلا محرکیتی که در طرف علم اجمالی خیلی بیشتر از شبه بدویه.
بنده قبول دارم، بنده علیت اقلاییه رو قبول دارم، یعنی ارتکاز اقلا به حدیست در حرمت مخالفت قطعیه که اگر اطلاق رفع مال علمون رو بهش اون بدن منصرف میدونن از ترخیص در مخالفت قطعیه. ارتکاز اقلا به نحو علیته، اما حکم عقل به نحو علیت نیست. یعنی دلیل خاص اگر آمد اقلا میگن عجب شارع داره ما رو تخطئه میکنه، دلیل خاص دیگه نمیتونن که توجیه کنن، اما عقل که این حرفای حالش نیست. اگه خلاف حکم عقل باشه میگه قبیح هست آقا، شارع هم نمیتواند با دلیل خاص قبیح را اذن دهد ما مرتکب بشویم. ما میگیم مسلک اقتضا است به نحو در حکم عقل، بله از نظر اقلا علیت است، به این معنا که اونقدر ارتکاز قوی دارن اقلا در این که ترخیص در مخالفت قطعی تناقض دارد با روح حکم واقعی، که خطاب اصل را از اطراف علم اجمالی منصرف میدانند. اینو ما هم قبول داریم.
تو مثال ارث اگه بعدا بفهمه که ما مال ربوی به خصوص کدوم بوده طبق نظر شما لازم نیستش که اونو به پس بده یا تصرف نکنه؟
ما چون ترخیص روز اگر ببینید اون بحث فقهی باید بشه، ترخیص ظاهری است که آی سعد میگه یا ترخیص واقعی است که آی خویی میگه، چون قائل به مسلک علیت در حرمت مخالفت قطعی است آی خویی. ولی اگر ترخیص ظاهری باشه بعد که کشف خلاف شد وقت باید احکام واقع رو بار کنه، فروخته اون مال را، الان میفهمه که اون سکه ای رو که فروخ ربوی بود معلوم میشه بیعش باطله. ولی از نظر آی خویی در زمانی فروخته که شرعا مجاز بود تصرف کنه در آن، واقعا هم مجاز بود. اینها آثار فقهیه داره که ما حالا وارد بحث فقهی نمیشه. خب اما به لحاظ وجوب موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه درش سه قول هست. قول اول اینه که اصلا نه به نحو اقتضا نه به نحو علیت علم اجمالی اقتضاء وجوب موافقت قطعیه را ندارد. چرا؟ میگن آقا علم اجمالی به جامع میخوره، کأنه ما بهمون گفتن که لا تشرب احدهما، ما علم داریم به حرمت شرب عهد ما دیگر، بیشتر از این علم نداریم. کافیست در امتثال این علم اجمالی که یکی از این دو را نخوریم. ولذا در بحوث گفتن اگر من مسلک حق و طاعه رو قائل نبودم همین نظر رو اختیار میکردم، ولی چون من مسلک حق و طاعه رو قائلم میگم خود شک موضوع لزوم احتیاط هست عقلا. اما اگر من قائل به قبح قابل آبن بودم میگفتم علم اجمالی بیان بر جامعه است. بله اگر عنوان معین باشه میگه اکرم العالم، نمیدونم زید عالمه یا عمر عالمه، اینجا رو گفته چون بیان بر وجوب اکرام عالم تمامه، قاعده اشتغال میگه که باید هر دو رو اکرام کنی تا یقین کنی عالم را اکرام کرد. اما اگر نمیدونم مولا گفته اکرم زیدا یا گفته اکرم عمرا، عنوان ها معلوم نیست دیگه، اصلا نمیدونم شاعر گفته اکرم زیدا یا گفته اکرم عمرا. یا علم اجمالی دارم که یا زید عالم است و واجب است اکرامش، یا عمر هاشمی است و اکرام او واجب است، عنوان معلوم به اجمال تعین نداره. اینجا در بحث گفتن منم اگر براعت عقلی قائل بودم همین قول اول اختیار میکردم، میگفتم عقل میگه یکی از این دو رو اکرام کن اما هر دو رو لازم نیست اکرام کنی، عقابه بر این که چرا هر دو رو اکرام نکردی میشه عقابه بلا بیان. خب به نظر ما این قول اول درست نیست. چرا؟ چون ما خودمون رو جای مشهور میگذاریم که قائل به قبح عقاب بلا بیانه، میگه آقا بیان به معنی تبیین واقع که نیست، چون بلا اشکال مواردی هست واقع متبیین نیست ولی عقاب صحیح است، مثل شبهه بدویه قبل الفحص. پس مراد از بیان یعنی حجت، ما یحتج به المولا علی العبد، به وجدان فطری علم اجمالی حجت است، یعنی یصح ان یحتج به المولا، مولا به عبدش میگوید تو که میدانستی من گفته بودم یا از این غذا نخور یا از اون غذا نخور، اجمالا که میدانستی از یکی از این دو غذا تو رو نهی کرده بودم، تو هم میتونستی هیچ کدام از این دو غذا رو نخوری بری یه غذای سوم بخوری، تا تو رفتی یکی از این دو غذا رو که علم اجمالی داری، من نکردم از این، خوردی، اتفاقا همونی هم که خوردی غذایی است که من گفته بودم نخور، من نمیتوانم تو را عقاب بکنم. بل وجدان میتواند مولا عقاب کند این شخص را، این عبد را. لااقل ما وجدانمون قبح عقاب رو درک نمی کنه، ولذا از باب دفع عقاب محتمل لازم این عبد اجتناب کنه از خوردن هر دو غذا. ما یک نقضی کردیم، بله آقا، بیان گفتیم یعنی مصحح عقاب، نه تبیان. بله حرمت خوردن این غذا به خصوص متبین نیست، واضح نیست، اما علم اجمالی به حرمت اکل احد ما مصحح عقاب بر اون حرام واقعی هست. بل وجدان شاهد بر این عرض ما اینه، آیست براعت اقلاییه رو قبول داره، براعت اقلاییه رو آیست قبول داره، قبه عقاب بلابیان رو در سیره اقلا قبول داره. آقا اقلا چه کار میکنن؟ علم اجمالی اگر پیدا کنه عبد که یکی از این دو کار رو نباید بکنه، ولی اعتنا نکنه بره یکی از این دو کار رو انجام بده، بعدن هم معلوم شه همون کاری که انجام داد حرام بود، ممنوع بود از طرف مولا، بل وجدان مولا میتونه مؤاخذش بکنه. و الا اصلا اشکالی که آیه سعد کرده در بحوث مواجه میکنه خودش رو با یک مصیبتی، و اونی که خب پس شما علم اجمالی را منجز وجوب موافقت قطعیه نمیدانید، بله مسلک حق و طاعه رو به رخ ما میکشید. آقا رفع ما لا علمون از روح وجوب احتیاط شما جاری می کردید، و این رفع ما لا یعلمین رو از روح وجوب احتیاط، یعنی اهتمام مولا به احتیاط، می گفتید ورود دارد بر حکم عقل. حالا چی شد؟ براعت شرعیه در دو طرف جاری بشه، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، خلاف ارتکاز اقلاست، اون درست، اما براعت شرعی از روح وجوب موافقت قطعیه، از روح احتیاط، از او که شما جاری میدونید، آقا بارها تصریح کردید و اینو وارد میدونید بر حق و طاعه، و چرا اینجا اجرا نمیکنید؟ چرا اجرا نمیکنید؟ معلوم میشه بس فراتر از بحث مسلک حق و طاعه است. ارتکاز اقلا بر وجوب موافقت قطعیه قایست تصریح میکنه به نحو اقتضائه، یعنی اقلا میگن اگر اطلاق دلیلی هم بود که ترخیص میداد در ترک موافقت قطعیه ما مشکلی نداریم، اطلاق دلیل اگر ترخیص در اگر اطلاق دهید ترخیص میداد در ترک موافقت قطعیه، اطلاق دهید که ترخیص میداد در ترک موافقت قطعیه، آیسد میگه ما مشکل نداریم، اجازه بفرمایید. آخه شما دارید با کی حرف میزنید؟ آیسد اینه، اون دیگه اینی که شما میگید آیسد نیست. آقا ایشون اصل بلا معارض رو جاری میکنه در اطراف علم اجمالی، اصل بلا معارض یعنی ترخیص در ترک موافقت قطعیه. بله ترخیص در مخالفت قطعی خلاف ارتکاز اقلاست، دلیل اصل از اون منصرفه، اما ترخیص در ترک موافقت قطعی اصل بلا معارض در یک طرف جاری بشه، هم ما قبول داریم هم آیسد قبول داره، اون که مشکل نداره، اون خلاف ارتکاز اقلا نیست. بله اگر نبود اصل بلا معارض اقلا میگن باید احتیاط بکنی، عقلم میگه باید احتیاط کنی، اما ارتکاز اقلا موجب انصراف خطاب اصل نمیشه، نسبت به ترخیص در ترک مخالف در ترک موافقت قطعی. این نشون میده که این فرمایشات ایشان که تأیید داره میکنه این قول اول را که برای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی کل عدمه. نه آقا، کجا کل عدمه؟ معلوم میشه حرفا درست نیست. خب اما قول دوم، قول دوم اینه که علم اجمالی نه تنها سبب وجوب موافقت قطعی است، بلکه سببیتش به نحو علیت تامه است. حالا اجازه بدید، قول دوم اینه که علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعی است، اونم به نحو علیت. اسم اینا میذارم مسلک علیت. کی قائل به این مسلک؟ محقق اصفهانی، آزیای عراقی. میگن آقا، آزیا بیانش اینه، میگه آقا عقل تا علم اجمالی پیدا کردی به وجوب احدهما یا به حرمت احدهما، طبق قاعده اشتغال، میگه الاشتغال الیقینی یفتز الفراغ الیقینی، باید احراز امتثال بکنی نسبت به این تکلیف معلوم بالاجمال، این موافقت قطعیه بکنی. اگر شارع بخواد ترخیص بده در ترک موافقت قطعیه، ترخیصش برخلاف حکم عقله و این قبیحه. ولذا ایشون اصل بلا معارض رو جاری نمیکنه در اصحاب علم اجمالی، میگه من جاری نمیکنم چون مستلزم ترخیص در ترک موافقت قطعی است که عقلا واجب است. بله اگر یک طرف منجز تفصیلی داشت، قاعده اشتغال داشت، یک طرف علم اجمالی، او علم اجمالی اصلا منجز نیست از نظر محقق عراقی. شرط منجز بودنش اینه که هیچ کدام از دو طرف علم اجمالی منجز تفصیلی نداشته باشن. اما وقتی هیچ کدام منجز تفصیلی ندارن، ولی یک طرف اصل بلا معارض داره، اصل طولی داره، خطاب مختص داره، جاری نمیشه، خلاف حکم عقله. در مقابلش قول سومه که قول بزرگانی هست که ما هم تابع اونا هستیم، میگن بله علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعی هست، اما به نحو اقتضا. اگر شارع ولو به اطلاق دلیل در یک طرف اصل جاری کنه، حالا اسمش اصل طولی باشه اگر قائل شد، خطاب مختص باشه که توضیح خواهیم داد، یک طرف اصل بلا معارض داشت، جاری میشه، نه خلاف حکم عقله نه خلاف ارتکاز عقلا. مرحوم آقای خویی ولکن که نیست، طرفدار این قول سوم، گیر داده به محقق عراقی که طرفدار قول دومه. گفته محقق عراقی تو چه کار میکنی با قاعده فراق و تجاوز؟ شارع شک میکنم من نمازم با وضو بوده، نمازم مشتمل بر رکوع بوده، مگه قاعده فراق جاری نکرده؟ قاعده فراق یعنی چی؟ یعنی احراز امتثال لازم نیست، با اینکه شک در امتثال داری من اذن میدم در ترک احتیاط. بلا قد رکعت کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما فامزه ولا تعد. خب آز یا قبلا خلاصه اول چاهو کنده بعد مناره رو، حالا مسئله معلوم، حساب اینو کرده بود، حالا حساب کرده درست حساب کرده بحث دیگه ای. اما کاش آقای خویی مطرح میکرد که محقق عراقی این مطلب رو داره که نگید قاعده فراق و تجاوز که مسلم جاری میشه در شک در امتثال، با اینکه من احراز امتثال نکردم، قاضی ها میگه چون در قاعده فراغ شارع تعبد به امتثال میکنه، ازش تعبیر میکنه به جعل بدل، جعل بدل در مقام امتثال، میگه بلاغت رکعت، یعنی این نماز مشکوک و رکوع تعبدن، تعبد ظاهری است ها، حکم ظاهری، تعبدن نماز با رکوع است. عقل از اول گفته الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، ولی اهم از فراغ وجدانی یا فراغ تعبدی. شعاره میاد فراغ تعبدی درست میکنه، بهش میگه جعل بدل در مقام امتثال. اینجا که من مشکل ندارم، که مشکل در مثل دلیل براءته که میاد میگه مجازی این آب الف را بخوری، یا مجازی ترک کنی اکرام زید رو با اینکه علم اجمالی داری، یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر. میگن آقا زیا خب از اطلاق رفع مالا یعنیمون که حرمت شرب آب الف رو برمیداره یا وجوب اکرام زید رو برمیداره، کشف کن که شارع خودش قبلن رعایت اون تکلیف معلوم به اجمال رو در اون طرف دیگر، او رو گفته من او رو جعل بدل کردم، من او رو امتثال تکلیف معلوم به اجمال اعتبار میکنم، قطع که نیست. علم اجمالی داریم، یا اکرام زید واجب یا اکرام هم، براءت از وجوب اکرام زید فرض کنید بلا معارض جاری شد. کشف کنید از اطلاق رفع مالانمون که شارع اکرام امر را امتثال تعبدی اون تکلیف معلوم بالاجمال قرار داده. آغازی ها میگه این که دوریه، دور محاله. چطور؟ ایشون گفته جعل بدل واقعا که کافی نیست، باید واصل بشه به مکلف تا عقل بگه دیگه من احراز امتثال تعبدی تو را قبول دارم. باید احراز امتثال باشه، منتها احراز امتثال تعبدی یا وجدانی مهم نیست. پس صرف این که واقعا این امتثال تعبدیه کافی نیست، باید واصل بشه به من جعل بدل، به قول خودش واصل بشه به من که شارع اکرام امر را امتثال تعبدی ظاهریه اون تکلیف معلوم به اجمال قرار داده. حالا شون میگه پس توقف دارد اطلاق دلیل براءت نسبت به وجوب اکرام زید بر وصول جعل بدل در اکرامم، که شارع اکرامم رو بگه جعل توهو بدلا ظاهری یا و امتثالا تعبدی یا نسبت به اون تکلیف معلوم به اجمال. پس براءت از وجوب اکرام زید موقوف است بر وصول جعل بدل در مورد اکرامم، وصول جعل بدل در مورد اکرامم موقوف است بر اطلاق براءت نسبت به اکرام زید و این دوری است. خب ما میگیم جناب آغازی ها این عقلی که بازی میخوره با این سیاقت ها، سیاقت با ساد، با این شکل ها، با این فرمول ها، این عقل به درد لای جرز دیوار میخوره. آخه روحه قاعده فراغ چیه؟ کار به شکل نداریم، بلاغت رکعت، بابا روحش اینه، روحش اینه که من راضیم به این نماز اکتفا کن، با این که علم نداری که نماز با رکوع خوندی مرخصی در ترک احتیاط، روحش اینه دیگه. حالا لفظش بلاغت رکعت باشه، رخصت لک فی ترک احراز صلات با رکوع باشه، واقعا اینا فرق میکنه روحش با هم؟ یعنی عقل دنبال این بازی هاست که شارع بگه بلاغت رکعت، عقل بگه مخلصیم قبول، اما اگه شارع بگه لا یجب علیک ان تسلی لا یجب علیک احراز و صلات مع رکوع. عقل بگه شارع نداشتیم. اصلا روحش وقتی یکی بود، ترخیص در ترک موافقت قطعیه اشکال چه اثری داره؟ شنیدم بعضی از آنان گفتن قاعده فراق حکم واقعیه. آخه یه چیزی نگیم که خلاف مسلمات فقه و اصوله. قاعده فراق حکم واقعیه. حالا اگه بعد کشف خلاف شد، بعد فهمیدم نمازم بی وضو بوده و حکم واقعی عوض میشه، فهمیدم نمازم بی رکوع بوده حکم واقعی عوض میشه. یکی از مسلماتی که قاعده فراق، قاعده تجاوز که در اثنای خود نماز جاری میشه، استصحاب وضو که در اثنای خود نماز جاری میشه، اینا حکم ظاهریه. تا مادامی که شک داری شارع گفته که معذوری. حالا بگذاریم. اما اونی که قاضیات به عنوان دور مطرح کرد، بگیم آقا ضیا ما اینجا میایم به کمکت، اونجا ناجوان مردانه به تمرین کرد. ناجوان مردانه نبود، علمی بود، ولی خب دیگه تعبیرات تندی بود.
علمی
ناجوان مردانه. اما اینجا میخواییم کمی با شما دیالوگ کنیم، به قولت شما جوونا. شما که میگید دور، برهانی میکنی، حضرت یه خواهشی داری، برهانی نکن، یه مطلب اوغلایی بگو. بگو اوغلا اگر اطلاق یک دلیل صحیح نیست، لغو است، قبیح است، مگر این که برویم از جیب خودمان چیزی اضافه کنیم که ظهور خطابان را افتضاح نمی کند، اینجا اوغلا این اطلاق را حجت نمی دونن برای کشف اون امری که خطاب ظهور در آن ندارد. واقعا هم همینجوره. اطلاق خطاب مقید لبی داره که مادامی که لغو نباشه، مادامی که قبیح نباشه. اما این که ما بیم از جیب خودمون یه چیزی اضافه کنیم به خطاب که اصلا خطاب ظهور در اون نداره، نه لا مطابقتن ولا التزامن، ظهور التزامی عرفی نداره، برای تصحیح اطلاق ما مجبوریم این کار بکنم. اوغلا هم چه کاری نمی کنن. اما این که میگید برهانن دور لازم بیاد، خب جوابش اینه که کافیست برای خروج از دور این که وصول جعل بدر در طول اطلاق باشد. این کافیست برای رفع قبح عقلی دیگه، در طول اطلاق واصل بشود جعل بدر. یعنی برای رفع قبح عقلی کافیست یه قضیه شرطیه که لو جرل اطلاق لوصل جعل البدر فی الطرف الاخر. قضیه تعلیقی هست دیگه، یعنی در طول اطلاق اگر اطلاق باشد اینجا، در طول اطلاق چون لازم عقلیشه دیگه، لازم عقلیه، لازم عرفی نیست، لازم عقلی، در طول اطلاق واصل خواهد شد جعل بدر، توقف ندارد اطلاق بر وصول جعل بدر در رتبه سابقه با قطع نظر از اطلاق. چون شما مشکل عقلی دارید دیگه، مشکل قبح عقلی دارید دیگه، برای رفع قبح عقلی کافیست در طول اطلاق واصل بشود جعل بدر. و این خارج میکنه از دور، چون متوقف موقوف علیه اطلاق وصول بالفعل جعل بدر نیست، وصول تعلیقی ولو در طول اطلاق است و این کافیست برای رفع دور. اما بحث و اوغلایی اگه میکردید ما اینجاها با شما همراهی میکردیم، ولیکن اون خنجری که به شما از پشت زدیم فعلا خارساز هست. ببینید شما جوابی میتونید بدید از قاضی های مظلوم یا نه، انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.